I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
سلام، من سینا موسوی هستم و شما دارین به پادکست تیمچه گوش میکنین. این اپیزود قسمت پنجم پادکست تیمچه است و قسمت سوم پرونده مربوط به تحریم های اقتصادی. از تقریبا 1.5 ماه پیش آمریکا و مشخصا آقای ترامپ تحریم های قبلی که با برجام متوقف شده بودند رو دوباره اجرایی کرد. در قسمت قبلی مشخصا از یک صنعت گفتم و تاثیر آن روی اقتصاد ما، و حالا میخوام در مورد یک صنعت دیگه صحبت بکنم که علاوه بر اقتصاد روی جان مردم هم خیلی تاثیر داره. صنعت هوانوردی ما سالهاست که تحریمه و هر چند وقت یک بار متاسفانه خبر سقوط و کشته شدن مسافران یک هواپیما رو میشنویم که در نوع خودش خیلی دردناک و تلخ و ناراحت کننده است. همچنین بعد از امضای برجام اخبار زیادی در مورد خرید هواپیمای نو و حضور شرکت خارجی در ایران شد و خروج برخی از اونها بعد از شروع تحریم ها. برای منظور با سپهر عارفانی صحبت کردم. سپهر خبرنگار حوزه هوانوردیه که در روزنامه فاینانشال تریبیون که یک روزنامه انگلیسی چاپ تهران کار میکنه. راستش قبل از اینکه این گفتگو رو شروع بکنم فکر میکردم که 1:20 میشه این پادکست رو بست، اما تقریبا 1.5 ساعت ما صحبت کردیم و سپر زحمت کشید کلی فایل صوتی منتشر نشده که حاصل مصاحبه خودش و همکارش هست و برای من فرستاد و من قصد داشتم که لابلای این مصاحبه این فویس ها رو در واقع منتشر بکنم، اما متاسفانه به خاطر بالا رفتن زمان این اپیزود نشد که این کار انجام بدم. اما این وایس ها رو در کانال تلگرامی تیمچه به آدرس تیمچه آندرلاین کست منتشر میکنم که کسایی که علاقه دارن اونا رو بشنون بتونن برن اونجا و دانلود بکنن و استفاده بکنن. بریم سراغ مصاحبه. سپهر عارفانیش، خیلی خوش اومدیم به تیمچه.
قربون شما برم، مرسی.
عرضم به خدمت این قسمت تیمچه در مورد صنعت هواپیمایی ماست و تاثیر تحریم روی این صنعت. میخوام ببینم که این تاریخچه تحریما روی صنعت هوایی ما از کی شروع شده، از کی پرابال گرفته، چه تغییرات تمام داشته.
تاریخچه از بلافاصله فکر میکنم حدوداً چند سال حالا بعد از پیروزی انقلاب سال 1979 یکم جدیدتر شروع شد که از همون موقع محدودیت هایی برای شرکت های ایرانی شروع شد که شامل خرید قطعه بود، دو شامل خرید هواپیماهای نو. البته تو بازه‌های برهای مختلف خریدهای انجام شد به شکل‌های مختلف، هواپیماهای وارد ناوگان شد، حالا چه بیشتر کار کرده البته، ولی خب پیشرفته هم محسوس بود. علیرغم این تحریم ها اون موقع شاید بیشتر فعالیت ها محدود به ایرانیر بود، ولی خب بعدن اصلا شرکت های هوایی بیشتر شدن، شاید بیشتر گفت حدود 6-7 برابر شد حجم تعداد هواپیما تو ناوگان هوایی ایران. حالا هواپیمایی که کیفیت خوبی نداشتن، نه که کیفیت نشدشن، بیشتر کهنه شده بودن چون از بازارهای مختلف به شکل‌های مختلف خریده شده بود. و اینجوری بوده کلیتش.
خب چند درصد در واقع هواپیمایی های ما الان خصوصی هن، چند درصد دولتی هن، وضعیتشون چجوریه، توان رقابت دارن با هم دیگه کلا؟
توان رقابت با هم دیگه دارن آره، ولی مثلا جز ایران ایر بقیهشون هم محسوب خصوصی محسوب میشن. تنها شرکتی که کاملا دولتی مونده ایران ایره که به عنوان یکی از زیر مجموعه به ذات راهه. شرکت آسمان هم خب به هر حال جزو زیر مجموعه وزارت کاره، ولی در کل شرکت خصوصی محسوب میشه. شرکت های دیگه ای هم هستن که زیر مجموعه جای دیگه ای هستن، مثلا هواپیمای کارون که قبلا هواپیمای نفت بود اسمش وزارت نفته، ولی خب باز از لحاظ ساخته تا اونجا که میدونم دولتی محسوب نمیشه دیگه. اون چیزی که رسما دولتی مونده طبق گفته مسئولین اون هواپیمای ایرانیر هست که در یه برهایی هم صحبت هایی بود برای اینکه خصوصی بشه، سهامش واگذار بشه، هنوز به جایی نرسید. تو جشن 50 سالگیشون که آقای روحانی هم بود اگه اشتباه نکنم صحبت هایی شد که قرار سهامش واگذار بشه،
سهام
ایرانیر در بورس، بعد اگه اشتباه نکنم داره تو همون سال بود عرضم به خدمت که، ولی به جایی نرسید چون حالا دلایل مختلفی داره.
خب بعد از برجام یه گشایش اتفاق افتاد و تحریم‌ها برداشته شد و خیلی خبرهایی اومد که ما ایران با ایرباس قرارداد بسته، ایران با بوئینگ قرارداد بسته، به شدت به دولت حمله می‌کردن یه سری از رسانه‌هامون، یه سری جاها که آقا چرا مثلا رفتیم ما یه هواپیما رو خریدیم، و بعد دولت در جواب گفت که ما اصلا اینا رو پول براشون ندادیم و همش می‌خوایم فایننس بکنیم. چی شدن این قراردادها؟ اصلا اجرایی شدن؟ هواپیمای وارد ایران شد؟
قرار داد و بعد برجام خیلی بود. اصلا اولا باید نکته رو بگیم که یکی از بندهایی که تو برجام بهش مستقیم اشاره شده فروش هواپیما به ایران بوده، یعنی این مسئله با پیگیری هایی که اون موقع انجام شده بود مستقیما درد شده و موظف میکنه طرفین رو که به ایران هواپیما بفروشن. بلا فاصله صحبت های قبل از نهایی شدن برجام شده بود، یعنی بعد از اون که در تیر ماه اون سال انجام شد، یه صحبت مقدماتی بین ایرباس، بوئینگ و با هواپیمای ATR که یکی از زیر مجموعه های ایرباس هست صحبت ها شده بود توی سفر آقای روحانی به فرانسه مخصوصا، یه صحبت تفاهمات اولیه هم شده بود. اینا زودتر با گذر زمان بیشتر جلو رفت این قرار داده. ایران به عنوان پرچم داره این قضیه، قراردادهای خوبی ثبت کرد. در واقع به شرکت ایرانیر و آسمان بودن که تا مرحله قرارداد پیش بردن این برنامه خریدشون رو. ایران ایر میدونی که در کل ایران حدود 500 تا هواپیمای نو احتیاج داره، هزینه‌ش هم خب خیلی زیاد هست و عرف بازار هوانوردی هم اینجوریه که از طریق فایننس و لیزینگ تهیه بشه، یعنی در واقع هواپیما با عملکرد خودش بتونه این هزینه‌شو پرداخت کنه، یعنی پول به صورت یک جا پرداخت نمیشه معمولا. حالا شاید در مورد کشور عربی اطلاع ندارم، ولی عرف کار این هست، چون اصلا لیزینگ هواپیما خودش یک صنعت جدایی شده برای خودش. عرضم خدمتت که از این مقدار ایران میشه گفت حدوداً مثلا حالا ایرانر قرارداد خرید 200 به علاوه 20 قراردادش رو امضا کرد، 200 به علاوه 20 فروند هواپیما رو که 80 تاش از بوئینگ، 100 تاش از ایرباس و 20 بله 20 تا از ATR. بلا فاصله بعد از امضا شدن برجام در حدود فاصله یه ماه و نیم ایرانر اولیش تحویل گرفت، یک ایرباس A321 بود که تحویل گرفتن به عنوان واقعا یه دستاورد بسیار بزرگی است تو صنعت هوانوردی ما. بعد از این همه سال شرکتی که یه روزی پرچم داره صنعت هوانوردی تو خاورمیانه یا تو دنیا بود تونست دوباره یه هواپیمای نوع اروپایی رو داشته باشه. این روند ادامه پیدا کرد و توی همون چند ماه بعدش، مثلا دو ماه بعدش، ایران همزمان دو تا فروند ایرباس پهن پیکر A330 تحویل گرفت. یه صحبت های هم موقع شد که این هواپیما دست دوم نمیدونم کار کرده کولومبیایی بود که خیلی هم سر صدا ایجاد کرد. این هواپیما ملاکی ساعت پروازش صفر بود. این هواپیما رو صرفا یه شرکت آره از آمریکای جنوبی، حالا یه برزیل یه کلمبیا اینو سفارش داده بود و شرکت قبل از اینکه تحویلش بگیره ورشکست شده بود. این هواپیما مونده بود اونجا و به نفع ما بود که اینو بگیریم، اول اینکه چون صفر محسوب میشد و دوم اینکه خب دیدیم که بعدا ما در گرفت تحویل گرفتن بقیهش رو مشکل برخوردیم. خب اون چیزی که نقد اونجا حاضر آماده بود و تونستن با مذاکره بگیرن و بیارن، از لحاظ بار پوشش خبری هم خیلی کمک کرد به کشور که ایران یهو دو تا هواپیمای نو، اونم هواپیمایی که جزو پرفروش‌ترین مدل‌های ایرباس هست، ایرباس A330 آورد و خب اینا دارن الان هم فعالیت میکنن. به جز اون ایران ایر تعداد بیشتری از هواپیمای ایتیارش رو تونست تحویل بگیره. ایتیار قبلا در سال 1364 با هواپیمای آسمان همکاری کرده بود. این مال اون موقعی که هنوز تحریم‌ها اونقدر جدیت پیدا نکرده بود که ایران نتونه کلن هواپیما رو تهیه کنه، چون این قضیه تا اونجا که میدونم در سال بعد از دهه 90 میلادی بود که خیلی محدودتر شد ایران که برای خرید هواپیماهای نو. ATR با ایران با آسمان همکاری داشت اون موقع و چند دفعه فروند هواپیما داده بود که متاسفانه یکیش هم اگه خاطرتون باشه سقوط کرد چند وقت پیش. این هواپیما اصلا یه مدت زمینگیر هم شده بود.
شیراز من شنیدم زمینگیر بود.
آره چون ساعت پروازش بسیار پایینه. هواپیمایی هستش که ممکن سال تولیدش زیاد سن نیست ولی ساعت پرواز پایینی داره. به هر حال ATR خیلی استقبال کرد چون در وضعی بود که ایران برایش مشتری عالی بود. خیلی هم سریع هواپیما رو تونست به ایران تحویل بده. یه بخش زیادیشو در اولین سالش 4 فروند هواپیما رو یک جا برای ما فرستاد، به مراتب اضافه شد و این عدد تا اگه اشتباه نکنم 13 فروند هواپیمای ATR، 4 تا 5 تا و 3 تا 2 تا، میشه 15 یا 13 حدوداً، حالا چک میکنم بعد اصلاحش میکنیم، به ما تحویل دادن. و در آخریش هم که در به صورت یک جا ایرانیر تونست 5 فروند هواپیمای ATR 72600 رو تحویل بگیره در یک روز مونده به شروع سری اول تحریم هایی که ترامپ قولش رو داده بود در مرداد ما. یعنی یه بار تبلیغاتی بسیار عالی داشت. یه حرکتی که اونجا اتفاق افتاد و کمتر توسط رسانه ها بازگو شد، حالا اینم به عنوان چیز وسطش بگم، این بود که متخصصای ایران ایر تونستن این هواپیما رو بدون سوخت، این 5 فروند هواپیما رو بدون سوختگیری تو کشور اروپایی به ایران بیارن. در واقع چطوری شو واقعا نمیدونم، رو هوا حالا
خیلی جالب واکو
پاس کردن، خیلی خیلی حرکت جالبی، چون این هواپیمای ATR همیشه که میومد توی یونان توقف میکرد، سوختگیری میکرد، چون زمان پرواز طولانی و سرعت پایین‌تره. این سری هواپیما تا ارومیه رسیده بود و تو فرودگاه ارومیه سوختگیری شد. در واقع یه قدرت نمایی بود که ایرانی تو اون روز انجام داد. علاوه بر
اصلا تو اروپا با سوختگیری بکنه
هیچ مشکلی گویه نبود، فقط میخواستن نشون بدن که ما میتونیم که ما اصلا خیلی تجربه. حالا خود اون هیئت ایتالیایی هم که همراهشون اومده بودن هم خیلی براشون مثل که جالب بوده اینجوری که میگفتن خانم شرف بافی. بعد از هم خدمتون، این از قضیه ایرانر بود که در واقع در مجموع 200 نتونست بیشتر از این تعداد هواپیما رو دریافت کنه. قراردادش با بوئینگ خیلی مهم بود. قرارداد با بوئینگ بعد از اپریل 2018 تحویلش شروع میشد، اما به دلیل یه سری مسائلی عمدتا مالی این تحویل شروع نشد، به جز مسائل سیاسی. قضیه این بود که حالا برخلاف چیزایی که گفته میشه ایران پول نداره یا چیزی، به هر حال ایران منابع مالی لازم رو برای این قضیه تهیه کرده بود. بخش زیادش رو بانک صنعت و معدن متقاعدن، در واقع اون خریدهای قبلی ایرانی رو هم فایننس اولیش پول پیشش رو بانک صنعت و معدن انجام داده بود و اون 5 تا آخر از طریق چاپ اوراق می‌خواستن هزینه پوش پرداختش رو تامین کنن که تامین کرده بودن و با چاپ اوراق می‌خواستن جایگزینش کنن. این برای اینم تهیه شده بود این پول، منتها خب تیم ایرانی به خصوص آقای فخری کاشان که به عنوان مذاکره کننده ارشد قرارداد هوایی ایران کار میکرد، یه دوراندیشی کرده بودن و هیچ پولی رو به ایران ایر به بوئینگ پرداخت نکرده بودن. دلیلش این بود که یک سری یه گروهی در آمریکا که از خانواده قربانیان یک حادثه تروریستی بودن ایران رو متهم کرده بودن که رای بر علیه ایران گرفته بودن و داشتن رد پولای ایرانر به بوئینگ رو می‌زدن که تو اون بره پولها رو مصادره کنن به نفع جبران خسارت خودشون. حالا چقدر قانونی یا غیر قانونی، ولی خب این پیش بینی، این بینش وجود داشت توی این تیم که برای اینکه این اتفاق نیفته اینا برنامه‌ای که چیده بودن درخواست کرده بودن از بوئین که یک گارانتی با گارانتی بانک به داده بشه به ایران مبنی بر اینکه این پول به بوئین پرداخت شده و حالا هر اتفاق دیگه بعدش برای اون پول بیفته ایران پولش رو داده. یعنی اون در واقع بوئینگ بعد یک بانک رو معرفی میکرد، احتمال بانک آمریکایی، این کارم کرده بود و ایران هم آمادگی داشت پولش رو پرداخت کنه. در موقعی که بانک مرکزی تایید میکنه این بانک رو برای اینکه این گواهی رو صادر بکنه میشه یک روز یا دو روز قبل از 8 می که ترامپ خروجش رو از برجام اعلام کرد و این قضیه به هم خورد، چون شرکت بوئینگ هم بلافاصله معلق کرد قرار داده شد. در یک بازه هم قرار بود ایرانر یک دونه بوئینگ زودتر تحویل بگیره، بوئینگی که بوئینگ 777 بود، سفارش ترکیشر بود و گویا تو اون بازه نمیخواست ترکیشر تحویل بگیره هواپیما رو و ایرانر رفت دنبال این که این هواپیما رو زودتر تحویل بگیره و بیاره، منتها تو مذاکرات اونا در واقع نظرشون عوض شد، هواپیمای ترکیه تصمیم گرفت که بگیره و این قضیه انجام نشد. صحبت های دیگه هم بود، بوئینگ 747 قرار بود یه دونه بگیرن که خب این نوعش مطابق خاص ایرانر نبود. طبق صحبت که ما با آقای پرورشون موقع مدیر عامل وقت داشتیم توضیحاتی داده بودن، حالا لازم باشه اونم بیان کنم. به جز این هواپیمای ایرانر، هواپیمای آسمان بود که موفق شد قرارداد ببنده. هواپیمای آسمان به عنوان یکی از پیرترین و کهنه‌ترین ناوگان‌های ایران یا شاید دنیا تنها هواپیمایی است در دنیا که بوئینگ 727 هنوز داره استفاده می‌کنه.
من یه لینکی دیدم که به عنوان توریست اومده بودن ایران و از این 727 عکس می‌گرفتن، چون به نظرشون خیلی جالب بود.
متأسفانه دود می‌کنه، یعنی داخلش
خیلی من یه دفعه خودم سوار شدم، یه چیز عجیبی بود.
یعنی فکر می‌کنم تنها چیزی هستش که 727 هستش که داره استفاده میشه ازش. آته دمشون گرم، ولی خب
قطعاتش میرن تو موزه میارن فکر
داره. یا خودش هم شاید کم کم به موزه چیز کن. حالا هواپیمای بوئینگ شاید بعد از دیدن این صحنه تصمیم گرفت که قرارداد سریع‌تر امضا کنه. آته خب از هواپیما آسمان از هواپیمای معتبر ایران است از لحاظ خب سابقه حجم فعالیتشون. هواپیما آسمان خیلی دنبال هواپیماهای مختلفی بود. به هر حال سر این قضیه آخر سر به نتیجه رسیدن و قرارداد فرم کانترکت امضا کردن برای خرید 30 به علاوه 30 دستگاه بوئینگ 737 که خب اونم از پرفروش‌ترین و
800ش مدل 737 800
737 800 737 مکس
ماکسیمم 800
آره.
یا 900
مدلی بود که هنوز تو بازار وارد نشد، از 2021 اگه اشتباه نکنم قرار بود تحویل شروع بشه. این قرارداد وجود داشت ولی هیچ وقت مجوز افک براش صادر نشد. مجوز افک برای خرید هواپیمای ایرانی بلافاصله با توجه به متن برجام صادر شده بود، اما مجوز آسمان ما خیلی پیگیری کردیم با مسئولین آسمان که صحبت کردیم، اونجا به اون صحبتایی که می‌شد این بود که خب این مجوز زمانی بعد صادر می‌شد که ترامپ اومده بود سر کار و اون پوزیشنی که قرار بود این عملیات انجام بده در اداره افک خالی بود، یعنی کسی نبود اصلا که برای اینا مجوز صادر بکنه اینجوری که به ما گفتن. چون اون اتفاقایی که افتاد خیلی از اون اداره ها رفتن بعد از اینکه ترامپ رئیس جمهور شد و عملا اون پروسه هی به تعویق افتاد. این چیزی بود که قطعا انجام شده بود. یه سری هم بود، یعنی شرکت های کوچکتر نه، ولی قراردادهایی بودن که در حد MOU بودن. در پاریس ایرشو یک سال ایرانی ها خیلی دو تا شرکت ایرانی MOU خوبی امضا کردن. شرکت هواپیمای زاگرس بود با ایرباس اگه اشتباه نکنم تفاهم نامه امضا کرد و هواپیمایی ایران ایر تور که تو یه روز در مجموع فکر میکنم 74 فروند هواپیما رو MOU امضا کردن. البته اون موقع میگفتن این یک حرکت نمایشی بود که دوا کلکل بین ایرباس و بوئینگ بود تو اون نمایشگاه، چون ایرباس با هم به هر حال در تعداد فروشاشون چیز دارن و میده میگفتن که این حالا یه حرکت سیمبولیک بوده، ولی خب به هر حال یه چیزی بود که کاملا تایید شده بود، عکس مویش بود، مراسم بود توسط بوئینگ، ایرباس هم تایید شد. همون موقع در همون جا چند روز بعدش خبرش اومد که هواپیمای قشم ایر هم برای 10 تا بوئینگ تفاهم نامه امضا کرد با شرکت بوئینگ تو همون مرجا. بعدش هواپیمای کیش بود که 10 تا بوئینگ رو ثبت نام کرد، یعنی به مویش امضا کرد. بعدتر خبرش اومد. در مجموع خیلی اتفاق کلیاتی بود که خیلی رو به خوبی داشت میرفت، چون بازار اصلیشون از طریق فروش در خاورمیانه بود این هواپیماسازای اصلی و اشباع شده بود. خب به هر حال قطر و امارات و عمان و اینا دیگه مثل قدیم به هر حال ناوگان سرپایی داره، اونقدر خرید نداشته باشن. شد این بازار یه بازار بکر ناب با پتانسیل بالا و از لحاظ فنی هم خب خیلی قوی بودن. این قراردادها همشون قراردادایی بود که شامل قرارداد ادامه داری بود، یعنی فقط صرف فروش نبود، قشنگیش این بود که صرف فروش نبود. اکثرا به جز اینا یه سری هم صحبتای بود که مثلا یه هواپیمای تازه قرار بود توی جزیره قشم ساخته بشه. میدونید که هواپیمای قشم خب به دلیل تغییراتی که تو مالکیتش اتفاق افتاد یه مدت به وزارت نفت منتقل شد جای بدهی‌های بابک زنجانی، هیچ وقت به قشم نرسید، یعنی به اون هدف مثل هواپیمای کیش نتونست این کارو برای قشم انجام بده. به خاطر این مسئولین منطقه آزاد قشم تصمیم گرفته بودن که یک هواپیمای تازه‌ای رو به اسم فلای قشم تأسیس بکنن و برای ناوگانش هم در نظرشون از شرکت کانادایی بمباردیر خرید کنن. این خبری بود که من خودم به صورت اختصاصی کار کردیم، یعنی یادم که باشون مصاحبه کردم و اون موقع مجوز افکش هم گرفته بودن اینا برای خرید 10 فروند و قرار بود تو فاصله چند ماه تحویل شروع بشه. 80% فایننس رو هم قرار بود که طرف کانادایی انجام بده که متاسفانه این هم با خروج آمریکا از برجام و اون مسئله بعدیش فعلا مسکوت مونده. خیلی میتونست کمک ویژه‌ای بکنه. جالبی اون قرارداد این بود که قرارداد کاملا این بود که انتقال تکنولوژی داشت، یعنی قرار بود بیان اینجا ترین کنن نیروهای اینجا رو که توی قشم بتونن امور تعمیرات انجام بدن. خیلی قرارداد مفصلی بود، یعنی و اینها میخواستن بیان به اینا کمک بکنن تو جزیره قشم که در مارکتینگ کارشون هم پیشرفت داشته باشن، یعنی وچه متمایزی شد با قراردادهای دیگه این بود.
خب این هواپیمای هما، هواپیمای ماهان بیشتر پروازهای خارجی دارن، پروازهای در واقع مسیرهای دورتری دارن، اما مسافت داخلیمون شرکت هواپیمای دیگه ای هم داریم و اونا هم نیاز به در واقع ناوگان جدیدتری دارن و مسافت هم خب کمتره ما نسبت به کشور خودمون. حالا هواپیمای A330 که گفتی برد پروازش فکر میکنم بیش از 10,000 مایله اگه اشتباه نکنم، هواپیمای کوچیکتر، هواپیمایی که برای داخل کشور استفاده بشه، مسافت داخلی مون. حالا ATR هواپیمای ملخی زیاد مردم دوستشون نداره، یه ذره کمتر استفاده میشه ازشون. پرواز داخلی مون هواپیمای کوچیکتری استفاده میشن و شرکت های کوچیکتری دارن پرواز میکنن. هواپیمای مثل آتا، هواپیمای مثل میگن هواپیمایی هایی مثل آتا، مثل زاکروس، مثل شرکت های دیگه تابان هستن که دارن پرواز انجام میدن، پروازشون نسبتا کم نیست. اونا برای تحریم چیکار کردن و ما چه مدل هواپیمایی باشون، چه مدل هواپیمایی میخواستن بخرن شرکت های مثلا کانادایی، روسی، برزیلی، اونا یا کاری انجام دادن؟
اون شرکت ها هم آره، البته اینجوری نیستش که حجم پروازهای ماهان و ایران فقط خارج از ایران باشه.
نه فقط خارج هم از اون که تمرکزشون این هواپیمایی که خریده
بودن، اتفاقا بیشترین حجم فعال، حالا بجز این دو سه تا در نظر بگیریم، بیشتر فعال، خیلی فعالتر از هر شرکت دیگه در داخل و در مسیرهای کوتاه فعالیت میکنن در حال حاضر ماهان و ایرانر. ایرانر به واسطه این ناوگان هواپیمای جدیدش که حالا توضیحش رو عرض میکنم، هواپیمای ماهان تن هواپیمایی بود که تحریم موند در دوره‌ای که برجام اتفاق افتاد، چون تابعی از برجام نبود. تحریمای ماهان تحریم‌های عجیب غریبی هم داره و ماهان ماهرانه این تحریم‌ها رو دور می‌زنه. حتی در حال حاضر هیچ خللی در با توجه که آمریکا یه سری هواپیماهای تازه‌ای رو هم که ماهان داشت به لیستش اضافه کرد، در واقع این اتفاق جدیدی که افتاد و یهو سر صدا کرد ترامپ علیه هواپیمای ماهان، شامل 6 تا چند 6 7 هواپیمای جدیدی بود که ماهان خیلی بی سر صدا تو اواخر سال 95 اگه اشتباه نکنم 6 7 هواپیمای ایرباس A340 سراپا به ناوگانش اضافه کرد. این که از کجا اینا اومد حالا شاید توضیحش زیاد مفصل باشه در این بحث نباشه، ولی خیلی ماهرانه انجام شد و این یک تغییر شگرفی تو حرکت ماهان انجام داد. علاوه بر اون ماهان هواپیماییش اومد یه اقدام جالبی که کرد، یه تعداد قابل توجهی هواپیماهای برد کوچیک انگلیسی اگه اسمش اشتباه نکنم BRA یه همچین چیزی هست
BEA
آره اصلا این BEA یهو به ناوگان اینا اضافه شد، یه سریشون هست که داشتن از قبل و خب یه سری هم بعدا تهیه کردن و این الان داره به شدت فعالیت میکنه در پروازهای کوتاه. در واقع ماهان هواپیمایی هستش که واقعا از تحریم ها خیلی تاثیر نپذیرفته، یعنی خیلی به رشدش کمک کرد هواپیمای ماهان، واقعا سرویس های بین‌المللی خوبی داره میده، همه جا هم پرواز میکنه. به جز این حالا عرض میریم سراغ همین شرکت هایی که گفتی. هواپیمای آتا مثلا بود، آتا بذار اول توضیح دادم راجع به این هواپیمای کوچک و نیازی که ما داریم. ایران حدود 54 تا اشاره نکنم فرودگاه داره، یک سری از عمده این فرودگاه ها قابلیت اینو ندارن که اصلا هواپیمای پهن پیکر توش فرود بیاد، یک سری از این فرودگاه ها قابلیتش دارن که هواپیمای بزرگتر هم توش بشینه، ولی از لحاظ اقتصادی به صرفه نیست برای ایرلاین ها، چون نمیتونن 300 نفر رو مثلا پر کنن توش، 200 نفر رو مسافر داشته باشن و اینا یه برنامه هفتگی مرتب برای اونجا بذارن. ولی یه هواپیمایی که 50 نفر 70 نفر ظرفیت داشته باشه هم بلیط ارزون تری داره، هم برای اون فرودگاه مناسب هستش از لحاظ زیرساختی و همین که برای بار اقتصادی کمتری میذاره روی شرکت، چون هزینه های کمتری داره و خب میصرفه استفاده ازش. ولی یه جایی مثلا مثل لارستان هست که هواپیمای قطر هم براش پرواز داره، با اینکه جای کوچیکیه ایرانی قطر اینا مرتب پرواز دارن، چون اینجا خب مسافر زیاده و زیرساخت حالا جوری است که هواپیمای بهترین هواپیمای قطر ایرویز بهترین هواپیمای ایرانی اونجا فرود میاد و مسافرها جا به جا میکنه. منظور بیشتر تابع شرایط اقتصادی هم میتونه باشه علاوه بر زیرساخت. به خاطر همین ایرانی به عنوان یک شرکت دولتی نقشی که براش تعریف شده بود این بود که مثلا توی دوره که آقای آخوندی اونجا بود وزیر راه بودن، که خب این بعد میرفت یه سمت این تهیه هواپیماهای کوچک منطقه‌ای ریجینال جتس بهش میگن که بتونه این بازار رو دوباره به دست بیاره. فرودگاه‌های مثل پارس‌آباد، مثل شاهرود، سمنان، عراق، عرضم به خدمت شما خیلی فرودگاه مختلفی تو سراسر کشورم بودن، ایران شهر، ترستان، سیستان و بلوچستان، اینا فرودگاهی بودن تو شمال نوشهر، میگم زیادن کم نیست تعدادشون، فرودگاهی بودن که به علت همین مشکلات مدت‌های مدیدی بی استفاده مونده بودن. شاید فرودگاه شاهرود اگه اشاره کنم از زمان که اصلا ساخته شده بود ولی هیچ پروازی توش انجام نمی‌شد. با این هواپیماهای ATR که وارد کرد ایران ایر تونست این پروازها رو انجام بده، حالا راجع به اون توضیح میدم، ولی خب به دنبال این بودن که این کار رو انجام بدن. صحبت اولیه که ایران کرد اولین جایی که رفتن سراغش شرکت میتسوبیشی ژاپن بود که اونها به نتیجه نرسیدن. هواپیمای آسمان هم با اونا مذاکره کرد، به نتایج اولیه رسیدن برای خرید حدود 50 تا MRJ، یک جت فوق‌العاده زیبای منطقه‌ای که این شرکت تولید میکنه، کیفیت بالایی داره. اونطوری که به ما گفته شد با انتخاب بر آقای ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا بلافاصله بعد از اون طرف ژاپنی از مذاکره سرباز زد، یعنی حتی مذاکره رو هم متوقف کردن فقط بعد از اینکه ترامپ رئیس جمهور شد. خیلی ناراحت کننده بود.
علاوه بر این قبل از حتی که از برجام بیرون
بیاد، دقیقاً بلافاصله بعد از اینکه ترامپ رئیس جمهور شد اینا تصمیم گرفتن مذاکره قطع کرد. البته الان آدم از اونجایی که نگاه می‌کنه شاید آره خودشون اقدام عاقلانه کردن، چون ته همه چی به همونجا رسید. شرکت آتا رفت با بمباردیر سوال که بمباردیر خیلی علاقه داشت به ایران، ببخشید میگم بمباردیر، امبرایر شرکت برزیلی خیلی علاقه داشت به ایران فروش داشته باشه، با چند بار اومدن اینجا با ما هم تماس گرفتن، یادم که چون میخواستن تست بذارن یه سر سرصدا کنن که ببینن و دوست داشتن که خیلی سفت وارد بازار ایران بشن. این شرکت ها تو مناطق خاورمیانه شاید مشتری زیادی نداشته باشن، خب اونا دنبال هواپیماهای در مطرح تر، برند های مطرح تر هستن، بخاطر این بازار ایران بسیار برش جذابیت داشت. هواپیمای آتا در یک بازه تصمیم گرفت که حدود 15 دستگاه هواپیمای نوع امبرایر تهیه کنه. این بعدن به هواپیمای دست دوم تبدیل شد و حدود 18 تا هواپیمای شبانه کام رو تعدادی منطقه هواپیمای 20 ساله 18 ساله و آخر سر هم یعنی به اون برنامه نرسید.
یعنی تحویل شدن یا
نه اصلا تصمیمشون عوض شد. من با صحبتی که با مدیر رابطه عمومیش داشتم، اون موقع تصمیمشون بر این شد که گرفتن هواپیمای نو دردسر داره. موقعی بود که حالا بعد از بار اقتصادی نداشت براشون، حالا
که این هواپیمای 20 ساله هزینه‌اش کمتر از هواپیمای یکی
دیگه، معتقد بود که اصلا نمیتونه تحویل بشه. میبینید که داستان اینجوری میگفت که میبینید چه داستانی داره، تو موقع ایرانی داشت تحویل میگرفت هواپیماشو و خب باز به هر حال ایرانی فرق میکرد با اونا. به جز اون این شرکت ها بودن خیلی دیگه. مسئله دیگه که بود و خیلی شاید برای همه جالب باشه این هواپیماهای روسیه‌ایه، سوخو. خب آقای آخوندی روزی که اومد شمشیر از رو بست برای سوخو و هواپیمای ایران روسی، یک تصویر بسیار بد و منطقی خب بده. البته یه بخشیش به خاطر آنتونوف بود که آنتونوف حالا روسی نیست، ولی اون افتارا همه تحت شعاع قرار گرفتن و خب هواپیمای سوخو خیلی تلاش کرده، خیلی از هر دری شاید زور زد که وارد بازار ایران بشه تو اون برهه. این آدم احساس میکرد به زور هم که شده میخوان اون هواپیما رو به ایران بفروشن و آقای آخوندی اون دوره یادمه که صراحتن اعلام کرد چندین بار که ما به هیچ وجه هواپیمای روسی نمیخریم، برای ایران اصلا استاندارد نداره و نیست، و به همین صراحت میگفت که اصلا باعث درگیری های داخل دولت هم شد این قضیه، مثلا سر قطار و واگن و اینا. البته واگن خب واگن های روسی بعدم وارد شد و واگن های خوبی هستن، ولی خب هواپیما واسه منطقی بود. آره موقع قیمات و ماسا ریخته شده بود این زقاتی بود، بعد خیلی صفر با این قضیه وایساده بود.
من خب من یه سوال اینو وسط کلامت، یعنی هیچ گونه مجوز این مجوز تایید جهانی نداشتن؟
تایید جهانی توی سری کشورها گرفتن دیگه، ولی خیلی محدود، مثلا مکزیک تایید کرده و خریدن.
آمریکا اروپا
ندارن سخوی هواپیمایی سخو نخرید.
نه تاییدش هم حتی نکردن.
تایید وقتی میکنن که کشور هواپیمایی درخواست بده دیگه.
خوشگ نداره.
آره دیگه تو ایران هم الان مجوزش ندارن. مثلا یه هواپیمایی بره بخره میره اونجا میگه به سازمان اون سیویل ایویشن که بره اینو بررسی کنه استانداردشو و نتیجهشو بده. این منوط به اون موقع است. و یه بازی یادم اصلا در واقع اینا از ناوگان هواپیمای ایران هواپیمای روسی خارج شده. حالا این هواپیمای سوخو و فشار رسانه‌ای شدید، خبرهایی میومد هر سری که ایران خواهان خرید 15 فروند نمیدونم هواپیمای فروند، ولی خب به هر حال آخر سر خب میدونی که هواپیمای سوخو هم برای فروشش نیاز به مجوز آمریکا داره. حدود 17% قطعات این هواپیما آمریکایی هستش. طبق قوانین هر هواپیمایی که 10% بیشتر قطعات آمریکایی داشته باشه نیاز به مجوز اوفک داره. اومدن در یک اقدام جالبی بعد از یک نمایشگاه هوایی در سنگاپور یه هواپیمای سوخو رو تو تهران فرود آوردن برای نمایش به شرکت هواپیمایی تو آشیانه آسمان رفت و اونجا اعلام کردن که ما تونستیم که سهم قطعات آمریکایی رو به 10% کاهش بدیم که نیازی به مجوز نداشته باشه، فلزا شما میتونید تهیه کنید از این هواپیماه. آره بعد خب این منجر شد به اینکه در نمایشگاه هواپیمای ترکیه دو شرکت آسمان و ایرانیر تور یه تعدادی فکر میکنم 2 تا 20 تا MOUش رو امضا کردن، حالان که چند روز پیش اعلام شد که هنوز موفق نشده این شرکت هواپیمایی روسی که این کار انجام بده و بعید میدونه حالا یه همچین چیزایی داشت میگفت مدیر عاملش، یعنی مثل این که خبری نیست. از طرفی تو همون بحبوهی که داشتن این چیزها رو اعلام میکردن یک شرکت هواپیمایی اماراتی کوچیک، نه هواپیمایی امارات اصلیه، قرارداد فروش 15 تا سوخو هم اونجا امضا کردن. یه جورایی آدم از همزمانی اینا تعجب میکنه.
مثلا روسا رو بردن اون وقت
نه بعضی آخه احساس
بازار میشه بازار ایران بزرگتره.
خب آخه احساس میشه که خب اون بی درد سرتره، پولش شاید راحتتر به دستشون برسه و اینکه به هر حال پاشون رو به بازارهای عربی وا میکنه. عرضم به خدمت شما که حالا میخواستن اینجا 15 تا بشن 15 تا بدون فروختن، دردسری هم نداره.
مدل کلاسیک روسی
در واقع یه جورایی ایران میشه سکوی تبلیغ برای بعضی شرکت ها دیگه. میان اونجا و بعد آره بگذار آره این شرکت هایی بودن که باشون صحبتی راسته خب. شده بود.
بعد در مورد تحریم ها صحبت میکنیم. الان تحریم ها از 13 آبان شروع شد. آقای ترامپ یک پست معروفی هم با لود
تحریم دار کامین
سانکشن از کامین آر کامین ببخشید وروده داره میاد و یه خیلی رپورتاج خوبی هم رفتن. فکر میکنم بیشترین تأثیر تحریم هایی که دوباره برگشتن یا در واقع توقفشون پاس شده بود الان دوباره اجرا شده رو صنعت هواپیمایی ما باشن، یعنی هدف قرار داده باشن. بازارمون به چه سمت میره؟ قراردادمون که خب گفتیم الان فکر میکنم تقریبا همشون
آره. البته یه توضیح بذار راجع به قرارداد ایرانیر بدن فقط قبل از اینکه وارد اون بحث بشیم.
بعد من فقط اینو بگم، ما از جهت فقط از جهت تامین مالی مشکلی داریم یا همون درصد افاقش هم هست؟
یه بحثش اون بود. ما الان برای هواپیمای روسی رو میگی یا
کلا؟ حالا قرارداد
قرارداده که کلا پازه، یعنی ساسپند شدن همشون. اون موقع مشکلی برای مجوز افک نبود، افک برای خرید ایران مجوز کامل صادر کرده بود. تامین مالی مسئله کلیدی بود برای ایران ایر. شیوهی که در نظر گرفته شده بود شیوهی بسیار عاقلانه بود، شیوه لیزینگی بود که این هواپیما بر اساس کار و این کار مجبور میکرد شرکت ایران ایر رو که تمرکز کنه روی فعالیت اقتصادی درست تا اینکه کارهای سیاسی انجام بده. من صراحت من با گوش خودم شنیدم که آقای آخوندی هشدار میداد به خانم شرف‌وفی در یک جلسه که از برقراری پروازا به خاطر حرفای سیاسی، به خاطر درخواست‌های فلان جا اینا شدیداً اجتناب کنه، چون این هواپیمایی که مثلا تهیه شده این هواپیما باید هزینه‌ش رو قسطش بده. میدونی که خب در صورتی که نتونه قسطش بده از یک طرف مشکل مالی و اینا هستش، خب از دست میده هواپیماشو، از طرف دیگه اعتبار ایران ایره که در واقع این حرکت دوست در نظر داشتن مسئولین وقت وزارت را که اعتبار شرکت‌های دولتی رو در عرصه بین‌الملل زنده بکنن، در واقع فشار آوردن که ایران ایر مستقیماً با طرفاش قرارداد ببنده. خیلی مسئله مهمی بود که واسطه نداشته باشه ایران ایر فروش قرارداد. واسطه شاید هیچ وقت به محله تحویل نمی‌رسید، یعنی خب می‌دونه دیگه دردسرای داره. و این حرکت بیشتر از هر چیزی هدفش این بود که اعتبار شرکت‌های دولتی ایران رو در عرصه بین‌الملل زنده بکنه. ایران شرکتی بوده حالا یه زمانی که شاید بدون توقف از تهران تا نیویورک تبلیغ پرواز گذاشته و تبلیغش رو تو همه روزنامه‌های دنیا می‌دیدی، چیزی که الان شرکت‌های عربی باشن شاید اون موقع ایران ایر بود و این شرکت اعتبارش از دست داده بود تو این همه سال. و خب میگم این اقدام خیلی اقدام مهمی بود که اینا مستقیم برن سراغ و بتونن به تعهدات مالیشون عمل کنن. بحث مالی خیلی بحث جالبی بود. بوئینگ و ایرباس تا حدودی قرار بود خودشون کمک کنن، البته اونا هیچ وقت نمیان 200 تا خرید 100 تا خرید و فایننس کنن. بوئینگ قرار بود 7 8 تا شو فایننس کنه، ایرباس یه تعدادی رو در نظر داشتن که فایننس کنه، ولی خب مسئله فایننسر اصلی قضیه خیلی به طول انجامید. باعث شد که ما یک چند تا از ایرباس هایی رو که میخواستیم تر بگیریم خیلی تأخیر بخوره. شاید اگه فایننسرمون رو پیدا کرده بودیم مشکل بر نمیخورد. بس سوال خوبی که این فایننس بس جالب کلیدی بود اینجا. با ایران با چند کشور همزمان داشتیم فایننس رو پیش میبرد. از طرفی دولت آمریکا بعد از انتخاب ترامپ به شدت فشار میآورد به فایننسرها، به بانک‌های چینی حتی تماس گرفته می‌شدش و گفته می‌شد که با ایران کار نکنید، فایننس نکنید قرارداد ایران رو. یعنی به این حد صریحانه و نامردانه آره اینا رو تحت فشار قرار داده بودن. در نهایت ایران با یک فایننسر چینی که اسم اون اش وقتم اعلام نشد به تفاهمات اولیه دست پیدا کرد، ولی خب دیگه به دوره خورد که قرارداد معلق شد. البته اینم بگم قراردادها فسخ نشده، تیم مذاکره کننده هواپیماییمون قراردادها رو طوری تنظیم کردن که به مدت یک سال بعد از اون تاریخ ها قراردادها ساسپند میشه، یعنی اگر روزی تا یک بازه زمانی خاصی تغییراتی توی سیاست خارجی آمریکا اتفاق بیفته یا بشه شرایط جوری بشه که ایران بتونه دوباره این هواپیما رو خرید کنه، اون شرکت ها بتونن به ایران هواپیما بفروشن، این قراردادها دوباره به حالت ادامه برمیگرده و نیازی به مذاکره دوباره نیستش. یک کار منصفانه ای هم که تو این قراردادها این بود اینه که این شرکت ها الان لازم نیست خسارتی به ایران پرداخت بکنن طبق این قرارداد. وقتی شرکت ها مجبورن خسارت پرداخت کنن که خودشون سرباز بزنن، وقتی شرایط خارجی باعث بشه که این شرکت ها به ایران نتونن هواپیما بفروشن، شرایط خارجی منظور چیزی فرای اون دو شرکتی که دو طرف قرارداد هستن، این دو طرف از خسارت معافن، یعنی یه درک متقابلی بین این دو طرف وجود داشته تو تهیه تنظیم این قراردادها و در واقع ما انتظارم نباید داشته باشیم که شرکت های بوئینگ یا به ما خسارتی پرداخت بکنن. میشه پیگیری کرد، میشه مذاکره کرد، ولی اونها خیلی بیشتر از ما دوست داشتن که این اتفاق بیفته. فشارشون هم آوردن، لابیاشون هم کردن، ولی نمیشه. آره واقعا نمیشه.
دو سه هفته پیش، تقریبا دو هفته پیش اگه اشتباه نکنه، هواپیمای قطر اعلام کرد که پروازش رو از مبدأ در واقع اصفهان و شیراز اضافه میکنه و پروازش رو کلا از ایران گسترش میده به خود پرواز خارجی شو. یه جورایی آدم این احساس بهش منتقل میشه که خب ما داریم با بازار پروازهای خارجی مون رو به خاطر تحریما تقدیم قطر ایرویز و ترکیش میکنیم و شرکتایی که منطقه‌ای که هستن با ما کار میکنن. چه جوریه الان ما باز اون چشمندازمون چی میشه؟
تضادی که داره میشه با خروج شرکت های معروف تری که بحثش بود چند وقته در مقایسش کرد بیشتر. به هر حال ترکیش و قطر سهم زیادی همیشه داشتن از بازار ایران، این سهم امارات و ایر عربیا و اینا رو هم در نظر بگیری، لوفتانزا، حالا به هر حال اینا همیشه حضور پررنگتری از بقیه هواپیمایی ها داشتن، مخصوصا از سال 2012 اینا که به خاطر بحث تحریم ها بود که اون موقع به خاطر تحریم ها یک سری هواپیمایی ها ایران رو ترک کرده بودن، برخلاف این اتفاقات اخیر مستقیما اون موقع به خاطر تحریم ها از ایران رفته بودن. اینو با اون میشه مقایسه کرد. در واقع تا اونجایی که ما میدونیم اینه که مسئولین گردشگری حداقل تو ایران به نتیجه رسیدن که خب درستم است که این شرکت ها باید بیان خلای یه سری شرکت های دیگر رو پر کنن، فعلا برای ما شرکت های خارجی که از ایران رفتن مذاکره شده و ایران خواسته شده از اینا که خواسته که اینها بیان و کمک کنن و این فضا رو داشته باشن. در واقع خواه‌ناخواه ما باید این کار رو بکنیم، مجبوریم. به هر حال شبکه پروازی ترکیش و قطر ایرویز چیزی نیست که بشه نادیده گرفت. تا اونجا که میدونم ترکیش ایرویز بیشترین تعداد مقصدها در دنیا رو داره پروازش و خب به هر شهری از ایران که پرواز بذاره غیر مستقیم اون شهر رو به فکر میکنم 200 مقصد پروازی داره. قطر ایرویز هم حدود 150-140 تا پرواز داره و خب مثلا وقتی اصفهان به اونجا وصل میشه، اصفهان در واقع به 141 شهر دنیا مثلا پرواز غیر مستقیم خواهد داشت، چیزی که قبلا نبوده. حتی مسئولین اصفهان در تلاش بودن اخیراً که هواپیمای قشم رو امتیازش رو بخرن و به اصفهان انتقال بدن. استاندارش آقای مهرعلی‌زاده اعلام کرد این خبره که بخش خصوصی تونسته این کارو بکنه تو اصفهان و قراره که بیاد به اصفهان.
خیلی سر صدا کرد.
سرسا که البته وزارت نفت بعدن اعلام کرد که این هنوز نهایی نشده، وزارت نفت به عنوان مالک قشمر. خود قشمر البته یکی از هواپیمای بی مشکل ما است که هم بر اساس استانداردهای اروپا، مثلا هواپیمای آسمان استاندارد اروپا نداره پرواز کنه، ولی هواپیمای قشم استانداردهای اروپا رو داره، شو ناوگان جدید حالا میتونه خودش فعالیتاشو گسترش بده، ولی خب بحث پروازهای داخلی و کوچیک بودن ناوگانش این اجازه رو نمیده. این مسئله برای شرکت‌های داخلی دیگه‌مون هم هست. از طرفی ما برای به دست دادن بازار گردشگریمون توی این شرایط فعلی، گردشگری شاید تنها صنعتی باشه که نه تنها آسیب نمیبینه به خاطر وضعیت دلار مخصوصا و یه مجموعه اقدامات قشنگی که انجام دادن برای اینکه توریست‌های خارجی مصون بمونن از مشکلات بعدی، مثل اینکه مهر و اینا نمی‌کنن شناسنامه‌شون رو، یه سری کشور لغو ویزای صورت گرفته، سهولت ویزای از طریق وزارت. خب این فرصتیه که ایجاد شده و حالا نیاز هست که آدم‌ها بیان اینجا. به هر حال پکیج ایران الان سفر ارزون هست برای خارجی‌ها و این توان باید باشه. ما به جز ماهان که خب به هر حال یه شبکه گسترده‌ای داره به اکثر کشور دنیا، علارغم این که میگم هیچ وقت ماهان از تحریم خارج نشده بوده، خیلی قوی دارن به همه جای دنیا پرواز میکنن. یه محدودیت‌هایی برخوردن اخیراً از 5 جولای به این ور، از 5 نوامبر مثلا. یه موردش که شاید کمتر هم بحث شده باشه روش این بود که کشور دوست همسایه عزیزمون ترکمنستان آسمانشو میشه گفت به روی هواپیمای ماهان که حداقل بسته، یعنی هواپیمای ماهان در پرواز چینش مسیرش رو دقیقاً از روز 5 نوامبر عوض کرده و از آسمان افغانستان پرواز میکنه. کشور کاش خونه‌شون رو عوض کنن. یعنی کشور ترکمنستان همیشه سر مسائل مختلف کمترین همکاری رو داره علارغم کشور دیگه. یعنی نمیشه اون کشور دیگر رو فقط به این دید نگاه کنیم که میخوان بیان بخش گنده از بازار ایران. خب به هر حال تواناییشو دارن و میتونن هم نکنن. در واقع بخش قطر یه به خاطر حمایتایی که ایران ازش توی اون برهه زمانی کرد از خیلی جلوتر شروع به این کار کرد. قطر بهترین هواپیماشو امروز برای تهران پروازش A350شو میذاره که تو فرودگاه امام میاد، به شیراز پرواز داره، به اصفهان داره، حتی من شنیدم جدیدن صحبتهای هم شده برای اینکه آبادان هم پرواز بذارن. خب خیلی برای ما تاثیرگذار هست که به اون نتورک بین نتورک قطر ایرویز بس بشیم. آفرهای بسیار روش مشهد هم داره، البته آفرهای خیلی خوبه میذاره رو پرواز ایران. هواپیمای ترکیش شاید بیشتر از هر هواپیمای ایرانی دیگه رو تبریز 2018 مانور تبلیغاتی داد، کاری که ما داخل نمی کنیم. خب توانایی داخلی وقتی نباشه یا تمایلی نباشه، خب حداقل شاید بازار هوایی نبودیم کمش، ولی خب یه منافع دیگه هم برامون داره حضور اون شرکت، نمیشه به دیده بعد فقط بهش نگاه کرد، ولی خب اون اجتناب ناپذیره. این مثلا خیلی مهمه که علارغم این چیزایی که تو اخبار گفته شد که به علت تحریم ها هواپیمایی بریتیش ایرویز از ایران رفت، هواپیمای فرانس، هواپیمای فرانسه از ایران پروازش رو قطع کرد، اینا هر کدومش یه داستان خاص خودش رو داره. ایر عربیان پروازش رو به ایران کنسل کرد،
امارات هم من باشه صحبت کردم،
امارات هم کنسل قطع نمیتونه بکنه،
گفت که تا چند روز دیگه ما قطع بکنه،
قطع بکنم اونم باز پروازه دبی. خب ایرانی الان بهترین هواپیمای A330 شو اگه اشتباه نکنم برای دبی میره،
که تازه تعمیر گرفته.
آره هواپیمای A330 که ایرانی گرفته بود در واقع یه امیدی زنده کرد که ایرانی بتونه پروازش رو به شرق دور شروع کنه. یعنی هدف اصلیشون اون موقع که صحبت میکردیم این بود که به چین و سنگاپور، اون سمت
سنگاپور،
آره دیگه، حالا به عمده چین دیگه حسابش رو بکن، تایلند و چینه که مسافرهای بیشتری داره، برنامه‌شون این بود که اونجاها برن. خب حالا اونجا فعلا هواپیمای ماهان هست که پرواز میکنه، ولی A330 ایران ایر به لندن پرواز میکنه، حالا که اون شرکت ها نیست. حالا توضیحشو میدم که چرا اونو رفتن. خب ایران ایر هم یعنی داره این خیلی کمک کرد به ایران ایر که در پروازهای بین المللی هم بتونه جای حتی جایگاه که اصلا فرودگاه تو پروازش به پاریس رو به فرودگاه اصلی پاریس انتقال دادن، اونجا
شورده بود.
آره احسن هواپیما بهترین هواپیماش هم اونجا پرواز میکنه. سوئد نتمن نیستم، ولی آلمان، هلند اینا پرواز مرتبی داره،
وین هم پرواز
داره، باکو هم پرواز داره، گرجستان هم پرواز داره. خب به جز اینا تک و تو هواپیمای دیگه مون هم هستن که پرواز خارجی دارن، ولی خیلی محدوده. هواپیمایی آسمان در حد استانبول و مسقط اگه اشتباه نکنم، بعضی هاش هستن در حد اسلام آباد، یک کشور همسایه دور و برمون، چون حال پاکستان خیلی پرواز زیاد، تقاضا زیاد هست، امارات و قطر و این چند تاست با روسیه مثلا. هواپیمای میراج که حالا اونم خیلی تحت تاثیر تحریم ها ممکنه قرار بگیره، گرچه بچه ایرانی ها به هر حال یاد گرفتن تو این سال ها که چطور حل کنن مشکل تحریم ها. جدا خیلی جالب هواپیمای ما هم میگن به جز اون یه مورد خلالی تو برنامهش ایجاد نشده. فقط اونجا که شنیدم سربستان بود که قبل از این که اصلا لغو ویزا با ایران رو کنسل کنه، قبلترش هواپیمای ماهان و پروازش رو کنسل کرد به سربستان، که خب اونم باز هواپیمای قشم انجام میداد کارش، یعنی پروازه به سربستان رو داشتن. منتها خب به هر حال ما اگه این کار رو نکنیم، از خارج استفاده نکنیم، این فرصت از بین میره.
بازار داخلی قطر ایرویز و ترکیش جزء تحریم ها نمیباید
به هم به صراحت مدیر عامل قطر ایرویز همیشه راهی هستیه. مدیر عامل قطر به هر حال قطر ایرویز شرکت فوق العاده قدرتمندیه، دیدیم که خود کشور قطر کمترین آسیب رو دید از مشکلاتی که براش تو اون بازه بش اومد، واقعا به زیبایی رد کردن مشکلات که با همسایه‌شون داشتن و بالاخره روزی میرسه که همسایه‌شون مجبور میکنن کوتاه بیان، این خللی تو کارشون ایجاد نشد. اون شرکت هوایی به خاطر قدرتی بود که کشور قطر داشت، به خاطر حتی قدرتی بود که میشه گفت قطر ایرویز داشت، این حجم از پروازهای کلیدی رو در دنیا الان داره انجام میده، پروازهای مستقیم به آمریکا از جاهای مختلف و خب لابیایی که دارن تو آمریکا. به صراحت مدیر عامل قطر ایرویز گفت ما شامل تحریم ها نمیشیم، ما ادامه میدیم پروازشون. از یه لحاظی بدبستون معنوی هم دارن دیگه به ایران، که چون ایران حمایت بسیار خوبی کرد از قطر، گویا آدم های قدردانی خواهند بود و میخوان که مثلا با این طریق جبران بکنن. ترکیه هم خب به هر حال معافیت خاص خوش داره، به هر حال سیاست دولت ترکیه عدم پیروی از تحریم های آمریکاست و اساسا غیر قانونی خوندن اونا. خب اون هواپیمایی هم بازار بسیار گنده ای را از دست میده تو ایران، واقعا فعالیتش زیاده. سال 95 ترکیشه حدود 3550 تا پرواز ورودی، 3550 تا پرواز خروجی داشته به ایران. این سال 95 تازه که حالا مثلا سهم قطر ایرویز تو سهم امارات تو سال 1600 تا بوده پروازهای ورودی، یا قطر 1400 تا بوده. یعنی از خود شرکت های ایران شاید مثلا اگه با شرکت ایرانی توی یه لیست بذاریمشون بیاد رتبه دوم سوم بعد ما ها تعداد پروازهای بین‌المللی رأس می‌کنه. این بود. ولی خب تو بخش پروازهای داخلی مشکلاتی که از اول اون بحث شرکت‌هایی که از ایران رفتم تموم کنم. شرکت بریتیش ایرویز شرکتی بود که به ایران اومد، توی الهیه تهران دفتر زدن بعد از مدت‌ها. 6 پرواز هفتگی داشت به تهران، از لندن تهران، با هواپیمای بوئینگ 777 شون، یعنی اینکه قابلیت مسافر قابل توجهی داشت. ما مصاحبه یکی از همکارام داشت اون موقع تو با مدیر عامل این شرکت که یه بار به ایران اومده بود، توی یکی از این اجلاسایی که توی فرودگاه من برگزار میشد، اونجا چشم‌اندازی که اون مدیر آقا داشت نسبت به مارکت ایران خیلی طولانی مدت بود و اومده بودن که بمونن برای مدت زیادی. چیزی که اول گفته شد طبق همون اخباری که مثلا تو بی بی سی گفته شد این بود که خب به علت تحریم ها بود، ولی تحت تاثیر مستقیم از تحریم ها نبود این کار. بعدن توی گزارشات مالی که به هیئت سهامدارا میدن و اینا معلوم شد که این اقدام به خاطر غیر به صرف نبودن پروازهای ایران هستش، به خاطر تغییراتی که توی نرخ ارز انجام شده بود توانایی مردم برای خرید این بلیط ها اینا پایین اومد. اینا در یه چشم دیدن پیش بینیشون این بود که خب حضور توی این مارکت دیگه با این حجم هم به صرفه نیست، پروازشون قطع کرد. هواپیمای فرانسه از خیلی زودتر اعلام کرده بود که پروازهای تهرانشون میخواد به جون ایر منتقل کنه. جون ایر یه هواپیمای زیرمجموعه است که تأسیس کرده، خیلی حالت کولی داره، یعنی مثلا مهماندارش خیلی جوان‌ترن، لباسای عادی میپوشن، کتونی میپوشن و قصدش این بود که پروازهای ارزان قیمت تفریحی به جای مختلف دنیا داشته باشه، قیمت پایین. و خیلی جالبه که آدم بدونه تهران جزو مثلا 5 تا مقصدی بود که اینا برای شروع کارشون در نظر گرفته بودن. اون موقع اعلام شده بود که این پروازها انتقال پیدا میکنه از در واقع همون شرکته. حالا نمیدونم الان میان یا نه اونجون علم، ولی به هر حال این چیز جدیدی نبود که تابع تحریم ها باشه مستقیما. میشه گفت شاید مثلا نمیدونم ایر عربی ها اینا بوده که اونم به خاطر مسائل سیاسی بین همین کشور خودمونه، وگرنه برای اونا هم کاری نداشت که بتونن لابی کنن و بیان. به خاطر میگم این بحث ما نیاز داریم به پروازه بین المللی تو این شرایط فعلی. از طرفی بعد شبکه درونی پروازه شرکت داخلیمون رو تقویت بشه که شده ماهان به شدت پروازه داخلش رو با همون هواپیمای جدیدش گسترش داده، ایران ایر خیلی گسترش داده پروازه داخلیشو، گرچه یک مسئله گنده‌ای به اسم نرخ دلار و نرخ بلیط ها تغییراتی که اون تو ایجاد شد یهو این روند رو به جلو و پیشرفت رو با یه خلصت دی جلوش قرار گرفت. حالا فکر میکنم اولوش 8% یا 10% مثلا تو 8 ماه امسال کاهش داشته ترافیک فرودگاه ها تو ایران به طور کلی، خیلی از پرواز ها لغو میشه، خیلی هاش به صرفه نیست برای شرکت هواپیمایی. بحث بلیط های چارتری و اینا هست مطرحه، کلکله بین شرکت آژانس هواپیمایی اپلیکیشن ها، اینا همه داره تاثیرات شگرفی میذاره، یعنی تاثیرات عمده ای میذاره، عمدتا هم منفی رو فعالیت شرکت هواپیمایی. ولی تحریم ها کاری که ممکن مشکلی که میتونه ایجاد کنه میشه گفت یه بخش قطع است. به قول از آقای فخری کاشان نقل میکنم که ما از اول انقلاب قطع خریدیم، الان هم میخریم، بازم خواهیم خرید. ایشون معتقد بود که بازار بین‌المللی گنده تر از اینه که آمریکا بتونه جلوی فروش قطعات هواپیما رو به ایران بگیره. به علاوه اینم جالبه بدونید که روزی که ایرباز 5 روز آخرین دلیوری ATR به ایران، یه حجم زیادی چند میلیارد اگه اشتباه نکنم یا میلیون دلار یادم نیست رقمش رو چون بگم میداد، که قطعه هم داخل این هواپیماها قطعات وارد ایران شد که تا یه مدتی بتونن برای تعمیرات و نگهداری این هواپیما ازش استفاده بکنن. خدا شکر توان مهندسای داخلی، توان خلبانای داخلی که این هواپیما رو میشونن و بلند میکنن اصلا نمیشه نادیده گرفت. حیف که یه بخششون رو نتونستیم نگه داریم و الان شاید قطر ایرویز بیشتر بهتر از ما داره از خلبان ایرانی استفاده میکنن، شاید حجم زیادی خلبان ما الان دارن اونجا کار میکنن. متاسفانه حقم دارن دیگه. اونایی یکی چند روز پیش یکی از این مسئولین گفته بود اونایی خلبان که از ایران نرفتن نهایت ایرانی هن. نهایت عاشقای ایران هن. واقعا هم اینجوریه که واقعا کارگر کسی نیست این همه ما رو بلند کردن تو این شرط نشوندن، واقعا هر چیز کار سختیه. تأثیری بود که این خرید هواپیمای جدید روی ناوگان ایرانی حدود تأثیر بسیار روی سن میانگین سن داشت. خیلی کود نامردی اگه که ما اینو در نظر نگیریم.
چند سال بود؟ چند سال شده؟
20 خورده بود و به 19 سال رسید با
5 سال جدید.
خب یه سریاش از رده خارج شد، ولی این به کوب هم دارن کار میکنن همشون. به 19 سال رسید وقتی که هنوز این 5 تا آخریه نیومده بود، یعنی من فکر میکنم یه ذره کمتر از اینم شده باشه با این 5 تا هواپیمای جدید. هواپیمای ملخی هستن، مردم زیاد دوست دارن، ولی خب از هم از نظر قیمت بلیط پایین‌ترن، طولانی‌تر مسیرها کوتاهو ولی میرن، ولی خب واقعا انتخاب مناسبی بودن. ATR یکی از امترین هواپیماهای دنیاست در مقایسه با اون. هر حادثه هوایی هم یه علتی داره، علت اون حادثه هم نقص هواپیماش حالا شاید نبود، خیلی مشکلات دیگه بود. گزارشی
که داده بودن گفته بودن نقص هم خلبان بود داره. و اینکه دیتای هواشناسیشون دقیقا کامل نبود
دیگه. به هر حال اتفاقی هم هست، اتفاق هم میفته.
واقعا ناراحت کننده است که اتفاق،
ولی اینکه حجمه اتفاق واقعا ناراحت کننده است. یعنی شاید اون آقای ترامپ اگه خودش خانوادهش مجبور بود با همچین هواپیماهایی پرواز بکنه، درک میکرد که مردم ایران چه نگرانی دارن. هر سری یکی از عزیزانشون قراره که سوار هواپیما بشه و از جای به جای دیگه ای بره. میگم واقعا کاش یه بار در یعنی همچین تجربه‌ای براش پیش میومد، اون موقع فرق میکرد دیدش. به هر حال امیدوارم که هر چه زودتر این شاید رفت بشه، که اینا خیلی بازار پتانسیل داری هستش ولی محدودیت دارن و حالا تو پروازهای بین المللی بالاخره راش پیدا میشه، ولی وقتی حجم مسافری نباشه که بتونه اون هزینه ها رو پرداخت بکنه. حالا خداشکر خبر اومده که به سامانه نیما دسترسی پیدا کردن، مشکلاتشون یه مقدار حل شده، یه سری بدهی ها دارن به فرودگاه نجف، خیلی بدهکارن هواپیمای ایرانی. حالا یه بار گفته شد با پول برق قرار تعاطر بشه که این بازاره یه
ذره چمک پیش هم داستان شده بود موقعی هر بینه که پروازه ها جلوشون گرفته بود از جزه
سوکرین. چون بینید که فرودگاه نجف اصلا فرودگاه خصوصیه تو عراق، یه فرودگاه خصوصیه و
چقدر جالب بود. آره. یه ذره ما یاد بگیریم
فرودگاه خصوصیه و خب عمده پروازه خیلی از همه جای دنیا پروازه، ولی پروازه ایران وحشتناک زیاده به اونجا روزانه، چون همه ایرلاین ایران شاید اونجا پرواز دارن از همه شهرهای مختلف. یعنی ولی خب به هر حال از یهو تصمیماتی رو میگیرن که هماهنگ نشده است، یعنی اینجا هم باز نمیشه ایرادو زیاد به گردن ایرلاین ایرانی دا. به هر حال ما باید بتونیم مذاکره کنیم و امتیازاتی رو بگیریم ازشون، خصوصی یا دولتی. فرودگاه استانبول هم بود بس، آره سوخ بود، اونجا هم بدهی های شرکت های هوایی و مشکلاتی که تو ارز دارن مطرح بود به عنوان دلیل اصلی که حالا زیادم رسانه نشد، ولی این مسئله بوده و قطعا من باید میدونم که فرودگاه ترکیه بخواد ممانعت کنه از سوخت رسانی به ایران. میگم حالا با اون حرکت هایی هم که میزنن بچه ها باید امیدوار باشه مشکل سوخت هم نداشته باشه.
اونم چمیدونی میبره.
آره دیگه دقیقا بساطش رو هوا میده، یکی میره در باکو با میکنه میک میزنه میزنه اون تو درست.
خب آقای سپر و عارفنش ممنونم که
قصه شما
حضور پیدا کردین در پادکست تیمچه.
امیدوارم که بتونسته باشیم.
عالی بود، ممنون
از قربون شما، شکر شما.